الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الظالم حلا عدائهم اجمعین الى یوم الدین. خوشحال خدمت دوستان هستیم و انشاءالله بحثایی بشه که در راستای کار تشکیلاتی مفید واقع بشه و کم کم با یه نگاه تشکیلات اسلامی بتونیم این جبهه فرهنگی کشور رو انشاءالله قدم‌هایی به جلو ببریم و از قرآن و سنت و سیره انشاءالله بهترین استفاده ها رو بکنیم. در جلسه گذشته یه موضوعی رو بحث کردیم که خب یه خورده برای بعضی از دوستان سنگین بود، یه خورده این بحث رو امروز از جهت دیگری طور دیگری آغاز میکنیم که ساده تر باشه و بتونیم انشاءالله روشن‌تر بحث رو مستقیم‌تر جلو ببریم. ما تو وجودمون قوایی داریم که این قوای وجود ما بعضیش رو میشناسیم بعضیش هم نمیشناسیم. اون قوایی رو که میشناسیم حواسمون هست، مراقبیم که آسیب نبینند، اگر اشکالی پیدا بکنند، مریضی پیدا بکنند، دنبال اصلاحش میایم، تا اینکه میدونیم یه قوه است و چشم ما مثلا یه توانایی ماست، اگر که آسیب ببیند محرومیت ما میتونه شدید باشه و لذا چون این محرومیت رو میشناسیم نمیگذاریم چشممون به زودی به آسیب برسه و هر آسیبی رو سعی داریم دنبالی هستیم جبران بشه. گوش ما همینجور و قوای دیگری که میشناسیم همینجور، اما قوایی تو وجود ما هست که این قوا رو نمیشناسیم و این قوایی رو که نمیشناسیم گاهی به کارشون هم میگیریم اما درست نمیشناسیم. از جمله این قوا که نمیشناسیمشون درست ولی به کارشون میگیریم خیلی زیاد، بحث حب و بغضه. بحث حب و بغض از قوای عظیم عالم وجود انسان است که تو بحث نظام تشکیلاتی و کار تشکیلاتی اساسی ترین نقش رو داره، لذا باید کاملا به بحث حب و بغض اشراف پیدا بکنیم تا بتونیم اون تأثیری رو که میخوایم تو تشکیلات اسلامی که تفاوتش با تشکلات دیگه اصلا همین روح حقیقت حب و بغضی است که در درون این تشکیلات ها باید شکل بگیره و اساس رابطه های ما بر اساس نظام ولایت تولی و تبری قرار گرفته که حب و بغض است و حتی در روایت داریم حل الدین الا الحب والبغض، که همه اینها یه بحث عظیمی رو در راستای حب و بغض به خصوص در شیعه ایجاد میکند و حتی مرحوم علامه طباطبایی دارند که تو مسالک اخلاقی آخرین مسلکی که مسلک نبی ختمی است که بالاترین مسلک، مرکبش محبته و اساسش محبته و حرکت حبی است، که حالا این بحثا رو ان شاء الله بعداً جزئی ترش رو دقیق ترش رو تو جای خودش عرض خواهیم کرد. ما حب و بغض یه توانایی ویژه‌ای است که ما حدش رو نمیدونیم چقدره. اگر بشناسیم اون موقع مصرفش برامون و استفاده ازش برامون خیلی قیمت پیدا میکند. انسان با محبت و بغض فرازمانی و فرامکانی میشه. این دو توانایی در وجود انسان، انسان رو حقیقتش رو آشکار میکند که حقیقت انسان محدود به بدن نیست، که حد بدن باعث میشه که انسان زمانی و مکانی بشه، اما حب و بغض انسان رو فرازمانی و فرامکانی میکنه. شاید مثالشو قبلا برای دوستان زده باشم که محبت به این که انسان در دوران امیر مومنان علیه السلام میبود اگر تو وجود انسان شکل بگیره حقیقتا انسان رو به اون دوره میبره طبق روایات ما و انسان رو در اون چیزی که در اون دوره بوده شریک میکنه. اگر انسان محبت پیدا کند به اون چی که در تا آخر الزمان میخواد محقق بشود، شنیده و این چیزهایی که گفته شده در روایات برای ما گفته شده، آیاتی گفته شده، اینها میخواستن تو وجود انسان یک محبتی رو ایجاد کنن که این محبت اگر شکل بگیرد نسبت به حتی مسائل آخر الزمان انسان رو شریک در افعال اونها قرار میده. این طلبی که نسبت به گذشته و یا آینده شکل بگیره، این طلب از مباحث عظیمی است که انسان رو ورای بدن میکنه، ورای زمان و مکان میکنه. خب با این نگاه اگر که ما دقت بکنیم، حب، محبت و بغض نسبتش به قوای دیگر ما غیر قابل قیاس میشه. اثرش ما میتونیم با محبت هم مکان رو در نبرد دیده بشه برامون. الان کسی رو که در اون ور دنیا باشد با محبت میتونیم ما همون جایی بشیم. امیر مومنان علیه السلام دایزاده هایی داشتند. یکی از این دایزاده ها آمدند خدمت حضرت، عرض کردند که یا امیرالمومنین، من برادرم از دنیا رفته و خیلی نسبت به او حالت بالاخره دلتنگی دارم که مدتی که از دنیا رفته. حضرت فرمودند میخوای ببینیش؟ خیلی خوشحال شد و گفت چی از این بهتر که این دلتنگی من رو برطرف بکنه. حضرت دارد که عبای پیغمبر رو بعد دوش گرفتن و حرکت کردن و رفتن تا سر قبر اون بالاخره برادر این شخص و اونجا دعایی رو و به اصطلاح ذکری رو بیان کردن و از خدای سبحان خواستن که این شخص به اذن الهی از قبر به پا خیزه. وقتی که از قبر بلند شد، اولین کلمه‌ای که خطاب به امام امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که رومیکا. حضرت فرمود این رومیکا به زبانی که غیر عربی بود به معنای مثلا سلام محسوب می شد یا نظیره. حضرت فرمودن مگه تو عرب نبودی که از دنیا رفتی؟ گفت چرا، من عرب بودم، اما کسانی رو دوست داشتم که اون کسانی که من دوست داشتم این زبانشون و این وجودشون بر این لحجه و این در حقیقت نگاه بود. وقتی که از دنیا رفتن تمام وجودم، حتی زبانم، تغییر کرد به اون چه که محبوبم بود و اونی که دوست داشتم. خب اگری همچین بحثی که اینجا می‌فرمایند که روایات متعددی هم داریم، ما یکی دوتا هم نیست، روایات خیلی زیاد هم هست، اساس ارتباط انسان با محبت، تمام وجودش، مثل تعبیری که ما تو فلسفه داریم میگیم فصل اخیر. فصل اخیر یعنی اون چیزی که حقیقت همه این چی به او قانه، این شی حقیقتش به او شناخته میشه، بقیه وجودش به او شناخته میشن، او آخرین مرتبه وجودشه و بقیه وجودش به او شناخته میشن دیگه، همه تابع اونن. مثل این که اگر یک کسی عالم مثلا بزرگی شد، دیگه حالا رفتارش و حرکاتش هم مطابق این شخصیتش شکل میگیره، فصل اخیرش اون علم بوده. یا اگر کسی الهی شد، فصل اخیرش چون الهیته، همه روابطش و حرکاتش هم بر اساس همون الهیت شکل بگیره. خب این نگاه که حب، محبت انسان رو به سرعت محبت هم، اینا رو دارم مقدمتا میگم تا بدونیم یه تشکیلاتی که میخوایم شکل بدیم چقدر محبت دخیل در تحقق و سرعت او و تأثیرگذاری اونه. محبت سرعتش هم و تأثیرش، یعنی غیر از اینکه زمان و مکان در نبرد دیده میشه، سرعت تأثیر هم یکی از عواملی است که میتونه تأثیرگذار باشه. یه موقع هستش که من میتونم زمان و مکان رو در طی کنم، اما توی فاصله مثلا طولانی از اینجا را بیفتم برم در حقیقت اونور عالم، یا مثلا 100 سال طول بکشه تا این زمان رو طی بکنم. اما یه موقع هستش که سرعت طی اینقدر شدید میشه که با یک لحظه انسان میتونه 1000 سال و 2000 سال رو عقب یا جلو بره و 1000 کیلومتر یا 2000 کیلومتر رو از این ور عالم به اون ور عالم و بلکه بیشتر حرکت بکند. این سرعت سیر چون چیزی که قائم به بدن است، بدن، حرکت بدن شدتش آخرش میشه سرعت نور، آخرش میشه سرعت نور. یعنی اگر که بگیم سرعت نور هم تو عالم ماده است نه انرژی، بگیم مادی هم باشد، با اینکه مادی نیست و انرژی، حد اکثر سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه است، اما سرعت محبت و بغض از این هم سریعتر میتونه باشه. خب یه مثالش رو شما، قدرتی که آصف ابن برخیا پیدا کرد آصف ابن برخیا در قرآن کریم دارد که وقتی سلیمان نبی شنید که ملک سبا داره میاد، گفت کی میتونه حاضر بکنه تخت بلقیس رو قبل از اینکه خودش به اینجا برسد؟ یکی از یارانش که قال افریتون بن الجن، یکیشون گفتش که انا آتی که قبل ان یقوم من مقامی، قبل از که اجاد بلند شی من میتونم حاضر کنم. مجلس سلیمان یه نصف روزی مجلس قضاش بود، یعنی قبل از اینکه این دو سه ساعت تمام شه من 4000 کیلومتر از سبا تا خلاصه شام بوده میتونم حاضر بکنم. اونجا دارد که قال من عنده علم من الکتاب انا آتی که قبل ان یفتت ترفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنی میتونم برات حاضر بکنم. قبل از چشم به هم زدنم نه، مرحوم الان فرما قبل ان یفتت ترفک، قبل از نگاه، یعنی قبل از اینکه نگاه بکنی این حاضر میشود. فلما ما رآه مستقرن عنده، تا نگاه کردید حاضر است. یعنی مرحوم علامه فرماید اگر میگفت چشم زدن و نگاه کردن میشه سرعت نور، میگه قبل از نگاه، یعنی اگه تو بخوای نگاه کنی قبلش حاضره، یعنی فوق سرعت نور. که تخت سلیمان رو این وجود به اصطلاح آصف ابن برخیا که وزیر سلیمان بود تونست قبل از چشم هم زدن یا نگاه کردن فوق سرعت نور حاضر بکنه. تو نگاه محبت و بغض همین مسئله به همین سرعت و بلکه بالاتر امکان پذیر است. اگر انسانی قدرت محبتش شدت پیدا بکند، هر چقدر محبوب قوی تر باشد، محب هم آماده تر باشد، سرعت بیشتر میشه. هر چقدر محبوب ضعیف تر باشد، محب هم آمادگیش کمتر باشد، سرعت کمتر میشود. پس محبوب قوی سرعت بالاتر، محب آماده تر سرعت بالاتر. اگر با این نگاه انسان تو حرکت‌های حبی خودش رو نگاه کرد، اون موقع می‌بینه که سرعت حرکت در جایی که محبوب رو باید بالاتر بود، هر چقدر آرمان عمیق‌تر باشه، عظیم‌تر باشه، سرعت حرکت بیشتر میشه. هر چقدر افراد اهل محبت بیشتری باشن، شناسنده محبت بیشتری باشن، محبت رو بهتر بشناسن، بازم سرعت اثرگذاری و سرعت محبت به سمت بی‌نهایت میل می‌کند. چون محبوب که به سمت بی نهایت میل بکنه، سرعت محبت هم به سمت بی نهایت میل پیدا میکند. خب این نکته ها رو حالا مجبوریم تند و تند بگیم تا استفاده بکنیم از بحثی که میخواییم از بحث تشکیلات استفاده بکنیم. ببینید تو تشکیلات اگر کسی باور کرد که محبت یکی از مسائل تأثیرگذار اساسی و قوای وجودی انسان است که هر چقدر به این بها بده باعث میشه که اثر بپذیره و نتیجه بگیره. اگر ما محبت هامون توی تشکیلات متفرق بود، یعنی افرادی که کنار هم قرار میگیرن، چه خود فرد نسبت به محبتاش، چه افراد در کنار هم نسبت به محبوب ها و محبت هاشون، هر چقدر اینا پراکنده تر باشن، تأثیری که این محبت در وجود میذاره، در اثری که از این تشکیلات ظاهر میشه، این اثر پراکنده تر و کثیر تره. هر چقدر افراد وحدتشون قوی تر باشه، یعنی محبت هاشون سمت و سوش واحد باشد، و افراد هم، پس این تو فرد اینجوره، تو افراد هم سمت و سوی محبت افراد هم به یک سمت باشه، این سرعت محبت، این شدت محبت سرعت حرکت رو و وحدت رو شدیدتر میکنه. هر چقدر وحدت جمع شدیدتر باشد، این حقیقت تأثیرش در بیرون از خودش قویتر و اثرگذارتر است. پس تا اینجا ببینید ما عرض کردیم که محبت از قوای ناشناخته است. قوت محبت به اون محبوب و آمادگی محب برمیگردد. یه تشکیلاتی که از افراد تشکیل شده، هر چقدر محبت توشون قویتر باشه، وحدت این تشکیلات شدیدتره. وحدت این تشکیلات که از محبت تشکیل شده، به محبت افراد نسبت به محبت‌های خودی فرد برمی‌گردد و محبت‌های افرادی که در این جمع هستن با هم دیگه، که اینها هرچقدر شدیدتر بشه، یک راستاتر بشه، یک بردار، یک جهت‌تر بشه، تأثیر بیشتر میشه و وحدت قوی‌تر میشه. خب این نکات رو کنار هم بگذاریم، ما قبول داریم که هرچقدر جمع وحدتشون بیشتر باشه تأثیرشون بیشتره، هرچقدر وحدت درونی افراد بیشتر باشه تأثیر اون فرد بیشتره. مرحوم علامه فرمود انسان غیر از اون که حرف میزنه، خوبم حرف میزنه، اون حقیقت درونیش و اون آرامش و یقین درونیش، تأثیرگذاریش غیر قابل قیاس نسبت به اون حرف زدن بیرونیش. آدم ممکنه خیلی هم خوب حرف بزنه، اما اون یقین درونی است که باعث میشه که تأثیر اساسی گذاشته بشه. و الا یه کسی خیلی خوب حرف میزنه ولی وجودش میبینید که این حرف رو تکذیب میکنه. لذا باید حواسمون باشه که وجودمون، درونمون، یقینمون این حرف رو تکذیب نکنه و این رو داشته باشه. خب تا اینجا ما به این مسئله رسیدیم که محبت تأثیرش وحدت ساز، وحدت باعث میشه که نیروها در یک راستا حرکت بکنن. پس باید محبت هامون رو در یک راستا قرار بدیم تا وحدت ایجاد بشه، تا یه تشکیلات بتونه تأثیرگذار باشه. این یه نکته. نکته بعدی این است که جذب نیرو در دایره مشابهت صورت میگیره. یعنی هر چقدر مشابهت افراد بیشتر باشه با هم دیگه، اون کسانی که کادر اصلی هستن مشابهتشون بیشتر باشه و مشابهت اینها با افراد بیرونی که بخوان جذب کنن بیشتر باشه، قدرت جذب بیشتر میشه و جذب قویتر صورت میگیره. پس هر چقدر تشابه بیشتر باشه سبب قوام جمع و جذب بیشتر میشه. چی کار بکنیم که شباهت های ما چه در درون کادر اصلی بیشتر بشه، چه در ارتباط با کسانی که میخوایم از بیرون جذب کنیم شباهت ایجاد بشه تا این شباهت سبب جذب بشه. همیشه شباهت ها سبب جذب و به اصطلاح تباین ها و جدائی ها و بینونت ها سبب جداییه، سبب جدا دور شدن از هم دیگه است، سبب گسستنه. پس باید سعی بکنیم که برای بقای یک جمع تا میتونیم شباهت هامون بیشتر بشه. البته شباهت ها گاهی ممکنه به اوج و نهایت خودش برسه، اون وقتی است که یکی از مثلا یه طرف میشه شأن طرف دیگه، یه طرف میشه شأن، مثل اونجایی که میگیم امام و مأموم. مأموم وقتی اقتدا میکنه به امام انقدر این اقتدا رو قوی انجام میده که میشه شأن امام. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، که اون روز مردم رو به امامشون میخوانن، اینا شدن شأن امام. مثل بدن ما که شأن ماست، مثل افعال ما که شأن ماست، اینم شباهته. یعنی بدن ما نازله روح ماست، شبیه به صلاح به روح ماست، شبیه از جهته اون چی که تو عالم ماده میشده این شکل بگیره. لذا تمام خلقیات ما تو نظام وجودی و بدنی ما تأثیر میذاره و البته این تأثیر شدید دیگه تامش تو نظام عالم مثال و بدن مثالی است که اونجا دیگه بدن مثالی قائمه کاملا به نظام نفسی و روحی ماست که اون بحثش حالا جدا میاد. ما با این نگاه اگر میخوایم تأثیر بذاریم تو اطراف خودمون و بقاء جمع خودمون رو تضمین بکنیم باید شباهت هامون بیشتر باشه. شباهت ها هم در دایره محبت ها و همسو بودن محبت هاست که قبلا عرض کردیم. پس هر چقدر محبت های ما در درون ما و همچنین بین افراد، یعنی هر فردی محبت هاش و همه افراد نسبت به هم محبت هاشون، هر چقدر شدیدتر بشه بقای اون جمع قویتر و باقیتر شکل میگیره. این تا اینجا یه بحث به اصطلاح ابتدایی این مسئله است که دایره شباهت‌های ما و بقای تشکلات ما بر اساس محبت‌ها و مشابهت‌هایی است که محبت‌ها شکل میدن. پس باید سعی بکنیم که محبت‌هامون هم یک جهت باشه، هم با هم دیگه نزدیک و بیشتر به هم نزدیک باشه. من تا اینجا اگر دوستان سوالی دارن تا اینجا رو بفرمایند، اگر نوشتن برای ما سوالی رو دوستان بگن، اگر سوالی نبوده تو من ادامه بحث رو بدم. من یک دقیقه تأمل میکنم اگر دوستان سوالی دارن خدمتشون هست. این سوال فرمودن که فقط در جز شباهت ها مد نظر باشد، دامنه جز محدود نمیشود. بحث دامنه جذب و محبت البته قواعد زیادی داره. ما الان داریم در اینجا کلیت مسئله رو میگیم و الا این یکی از عوامل شباهت ها. منتها شباهت ها بعدن عرض خواهیم کرد که تو دایره‌ای شکل میگیره که کنترل شده این شباهت ها جلو میره، که این شباهت ها وقتی کنترل شده جلو بره باعث می شود که قوای وجودی انسان به سمت تعالی پیش میره. اگر کنترل شده اونجوری که دین گفته، دستورات دین شباهت ایجاد میکنه. بعدن این عرض خواهیم کرد ما برای اینکه شباهت ها بیشتر بشه از به اصطلاح نظام عهدهای جمعی استفاده میکنیم. عهدهای جمعی باعث میشه تشکلات کادرهای مرکزیشون و هسته‌های اولیه‌شون به هم شبیه‌تر نزدیک‌تر بشن، محبت‌هاشون به هم بیشتر بشه، ارتباطشون و اون روح جمعی که از اینها متولد می‌شود قوی‌تر شکل بگیره. اون موقع همینا باعث میشه که یه جمع قوی‌تر بشه. من قبلا هم به دوستان عرض کردم که اگر فرصتی رو تشکل‌های ما برای خودسازی و این عهدهای جمعی قرار بدن که اون شباهت‌هاشون بیشتر بشه تو هسته‌های اولیه خودشون، هیچگاه این فرصت از دست رفته نیست، بلکه این فرصت کاملاً جبران شده است و چندین برابر مضاعف اثر خودش رو برمیگردونه و بعد هم دیگه شجره‌ای میشه که طیبه که توتی اوکلها کلهینن به اذن ربها. لذا ما از دوستان عزیز در تشکلات مختلف کاملا اصرار داریم به این که اگر قصدشون این است که تشکلشون تشکل باقی و برقراری بخوان بمونه، اگر قصدشون این است حتما باید دایره شباهت ها و محبت هاشون با نگاه عهدهای جمعی تو دایره الهی و محبت الهی حتما در حقیقت چی بشه؟ یکسانتر، قویتر، شدیدتر و اون روح جمعی. من یه مثالی هم برای دوستان بزنم، این قبلا برای دوستان زدم. یک کسی اومد خدمت امام حسین علیه السلام عرض کرد من یه دختری رو عاشق شدم میخوام بگیرم. حضرت فرمودند که عیبی نداره، بالاخره اگر دوست داری میتونی بگیری، اما بدون که تو ثروتمندی اونم ثروتمنده، ولی رابطه شما با هم دیگه ازدواج اگر صورت بگیرد، این ازدواج منجر به فقر میشه. قاعده این است که دو تا ثروت بشه ثروت مضاعف، اما حضرت فرمودند که اثر این ترکیب این است که این دو تا ترکیبی که دو نفر کنار هم میخوان خانواده‌ای رو تشکیل بدن، یه ترکیب حقیقی شکل می‌گیرد. این ترکیب حقیقی اگر آثاری دارد، مثل یه وجود حقیقی آثاری دارد که این آثار رو باید حتما در حقیقت بهش توجه کرد. لذا ایشون فرمودن، حضرت فرمودن که این ترکیب شما دوتا یه روح دیگری رو ایجاد می‌کند که نتیجه اون روح جمعی شما خانوادگی میشه فقر. نه هر ترکیبی تقدیر فقر بشه، اما حالا این رو امام میشناختن و فرمودن. این گفت نه، من خیلی علاقه دارم و نمیتونم رها بکنم. حضرت فرمود مانعی نداره، رفت و این خانم رو گرفت. یک سال شاید نگذشته بود، روایت دارد که اومد خدمت حضرت عرض کرد آقا جان دیگه نمیتونم تحمل بکنم و به اصطلاح فقر اینقدر فشار رو برده بهمون، دیگه قدرت تحمل رو ازمون گرفته. حضرت فرمودن اگر یه موقعی دیگه قصد ندارید زندگی بکنید و یا قصد دارید که جبران بشه، میتونید فلان مثلا دختر رو که بگیری اون مثلا ترکیبش با شما تبدیل به ثروت میشه. یعنی حتی آثار مادی توی ترکیب دو روح با هم دیگه چقدر آثار در اینجا است. حالا این مثال ما وظیفه‌مون نیست که اگر یه خانواده‌ای سختی پیش اومد بگن پس از هم جدا بشیم چون با هم نمیسازیم. نه، اینا ابتلاعات و امتحانات الهی است و اصلا مکتوم گذاشتن تا ما با این ابتلاعات رشد بکنیم. اما اگر یه موقع امام معصوم علیه السلام یه جایی رو آشکار میکند، اون مال این است. گاهی هم برهه اینجوریست و برهه دیگری گشایشه. اونجا امام معصوم علیه السلام میدانست که تو همه برهه این مسئله این گونه است نسبت به این دو، اما همیشه اینجوری نیست. لذا هر جمعی که کنار هم قرار میگیرن، هر دو نفری که با یه هدف مشترک کنار هم قرار میگیرن، این دو نفر در راستای یک هدف مشترک، فقط به اصطلاح نتیجهش اینجوری نیستش که مجموع دو نفر بشه نتیجه این جمع، بلکه غیر از این که هر کدام از اینا توانایی داشتن و مجموع این دوتا مجموع دو قوه هست، تعبیری که بزرگان دارن مثل علامه طباطبایی یا بعضی بزرگان دیگری میفرمایند مثل شهید مطهری و امثال اینها، که یه روح جمعی متولد میشود از ترکیب چند نفری که یه هدف مشترکی رو دارن، یه کار مشترکی رو میخوان انجام بدن، یه روح جمعی ایجاد میشود که اون روح جمعی تأثیری که تو هستی و آثاری که از او محقق میشود و تأثیر تو هستی میگذاره غیر قابل قیاس با اون قدرت افراد تنهاست یا مجموع افراده. این یه قدرت علاهده است، یه تأثیر علاهده است، یه چیز دیگری است که این خودش برای خودش حیاتی دارد، موتی دارد، کمالی دارد، رشدی دارد، نموی دارد، حتی به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی کودکی دارد، به اصطلاح رشد دارد، نمو دارد، بلوغ دارد، اشد دارد، موت دارد. یعنی همه اینها مثل یه فردی که اینا رو دارد، اون روح جمعی هم همه اینا رو دارد. لذا در تعبیر قرآن کریم آیات متعددی رو مرحوم علامه طباطبایی آوردن که نشون بدن که همه اینها مربوط به حتی یک روح جمعی امتی که شکل میگیرد، جمعی که شکل، یعنی تشکلی که شکل میگیرد، این تشکل کودکی دارد، دوران نوجوانی دارد، دوران جوانی و بلوغ دارد، دوران اشد و اون رسیدن کامل دارد. اگر تشکل نعوذ بالله تو دایره ابدان و نگاه مادی باشد، اون به اصطلاح نقص و شکست و پایان دارد. اگر تو دایره نظام تجریدی باشد، اوج بعد اوج دارد و بقا دارد و مظهر اسم باقی یا دائم حضرت حق می شود. خب این یه سوالی بود که دوستان فرمودن. محبت صحیح از محبت‌های غلط رو اجمالاً اشاره کردیم که هر محبتی مجموعش این اثر رو ایجاد می‌کند. اگر تو جهت غلط، شدت تأثیر غلط ایجاد میشه از مجموع. اگر محبت صحیح، شدت تأثیر صحیح ایجاد میشه. لذا کسانی هم که تو جهت غلط کنار هم جمع میشن، هدف واحدی رو دارن، اون نظام جمعی که با هم میشن، اون هم در حقیقت تأثیر علاهده میگذاره. لذا اون تأثیر علاهده هم باعث میشه که یک نتیجه عظیمتری ایجاد بشه تو همون دایره محبت غلط. همه اونا میشه عمل اینها، عمل اینها مسئول میشه. لذا عملش فقط اون عملی نیست که از خودش سر میزند، بلکه اون اعمالی که از دیگران هم سر میزند عمل این محسوب میشه. تو دایره صحیح هم همینجوریست. سوال بعدی این بود که برای اینکه محبت بین افراد کادر و افراد دیگر بیشتر بشه، به نظرتون چه؟ این سوال بسیار مهم نیست که اگر ما بخوایم به اصطلاح این شباهت بیشتر بشه، محبت بیشتر بشه، این جمع وحدتش، توحیدش قوی تر بشه، چه باید بکنیم؟ عرض کردم که برای اینکه یه جمعی توحیدش قوی تر بشه، بقایش بیشتر بشه و شباهتش بیشتر باشه، باید امیال این جمع، میلهای این جمع، کارهای این جمع به هم نزدیک تر بشه. از جمله مسائلی که، چون مسائل مختلفی است که حالا تو طول بحث اینا رو یکی یکی بعد از این انشالله خواهیم گفت، از جمله مسائلی که برای این جهت خیلی مجربه و تأثیر گذاره که از یه جای ساده هم شروع شده باشه تا بتونیم تأثیرش رو انشالله توسعه بدیم، بحث عهدهای جمعی است که تو جلسات مکرر ما اجمالاً هی اشاره بهش کردیم تو هر جلسه، و یه جلسه انشالله مفصل راجع به خود عهدهای جمعی، حقیقتش و آثارش انشالله صحبت خواهیم کرد. همین که الان در رابطه با ماه مبارک رمضان قرآن رو پیشنهاد دادیم که جمع‌ها با هم دیگه قرار بگذارن که یک کار مشترکی در رابطه با خواندن قرآن داشته باشن. ببینید یه موقع هستش که انسان میخواد قرآن بخواند، جمع میشن توی مکان واحدی، یه جلسه به اصطلاح قرآنی تشکیل میدن، مکان و زمان واحده و افراد هم حالاتشون مثلا از یک سوره واحده شروع میکنن، از یه جای واحد کنار هم میخونن، یعنی همه شرایط وحدت هست. اما اگر همه شرایط، خب اینجا وحدت میتونه هم جسمی باشه هم نظام روحی و نفسی باشه، شباهت رو هم این در ارتباط با هم قرار گرفتن ها قطعا بیشتر میکنه. اما اگر یه موقعی افراد این امکان نبود، مثل همین جلسه که الان ما داریم، در مکان واحدی امکان پذیر نشد که شکل بگیره به هر دلیلی، گفتن خب میتونیم شرایط وحدت رو جوری برقرار بکنیم که این شرایط وحدت جبران اون نبود مکان رو بکند، چون اساس وحدت تو دایره ارواح و نفوس شکل میگیره. تو دایره ابدان من که روی این صندلی نشستم، دیگری روی این صندلی نمیتونه بشینه، دیگری روی صندلی دیگری کنار من میتونه بشینه، اما روی این صندلی، اینجا دار تزاحمه، دنیا دار دار اجسام، دار عالم اجسام، عالم تزاحمه. لذا اگر من اینجا نشستم، دیگری همین جای من نمیتونه بشینه، کنار من و اونور من و روبروی من میتونه بشینه. و لذا اگر یه چیزی در عالم اجسام ملک من شد، دیگه ملک دیگری نمیتونه باشه. اگر چیزی در حقیقت من او رو به دست آوردم، دیگری نمیتونه او رو به دست بیاره. این تعارض در نظام اجسامه. ابدان با هم اتحاد پیدا نمی کنن. اما نفوس و ارواح با هم دیگه اتحاد پیدا میکنن که اتحاد نفوس و ارواح خیلی عظیم است. لذا نه زمان حائلشونه نه مکان. شباهت هایی که تو دایره ابدان باشد مهم است. یعنی ما از اینجا راه میافتیم، برای زیارت میریم مثلا کربلا، این شباهت ابدانی است، مسیر مادی رو هم طی کردیم علاوه بر مسیر نفسی و عقلی رو که اونا مراتب محبته، اما مسیر مادی هم این مسیر مادی هم تأثیر داره. آیا بله تأثیر داره. یعنی وقتی که من قدم برمیدارم به سمت حرم امام حسین علیه السلام حرکت میکنم، همین قدم برداشتن های من عبادت ابدانه، عبادت ابدان شباهت ابدان ایجاده. وقتی جمع کاروان اربعینی شکل میگیرد، این عبادت ابدان و این حرکت کاروانی اربعین یک تشابه ایجاد میکنه که این تشابه از مرتبه جسم آغاز میشه تا مرتبه نفس و روح هم کشیده میشود. اما اگر یه جایی امکان نزدیک بودن ابدان با هم دیگه، کنار هم قرار گرفتن ابدان با هم دیگه و اون شباهت ابدان با هم دیگه نشد، حالا این بحثش خیلی بحث گسترده است، خیلی زیباست که تو بحث ابدان از جهت روانشناسی گاهی نقل میکنن خانواده هایی که مثلا زن و شوهری که هم دیگه رو دوست دارن، همین که سالهای متمادی کنار هم دیگه هستن، با محبت به هم نگاه میکنن، کم کم قیافه هاشون به هم نزدیک میشه مقداری که امکان پذیره، چون تغییر در نظام مادی حدی داره. می قیافه ها هم یعنی ابتدای اینها با انتهای اینها، این نزدیک شدن محسوس تر با محبت اگر باشن، البته اگر با نفرت باشه این دورتر میشن. حتی این مقدار محبت ما تو نظام مادی تا این مقدار شباهت ایجاد میکنن. اگر ما نتونستیم نظام مادی مکانی رو در شباهت ایجاد ایجاد بکنیم، میتونیم شرایط زمانی و بالاتر رو ایجاد بکنیم. یعنی تو زمان واحدی خدا رحمت کند از آیت الله خوشبخت رو، ایشون میفرمودن که اگر امکان نداره مثلا ختم صلواتی رو یا یه ذکری رو یا یک دعایی رو همه با هم برای یه کار مشترک توی مکان واحدی انجام بدن، میتونن زمان واحدی رو تعیین کنن، مثلا بگن یک ساعت به اذان مغرب، مثلا از اون ساعت تا مغرب یک ساعت این ذکر گفته بشه، حالا هر که هر جا که هستش، اینم خودش تو دایره زمان یک شباهتی ایجاد میکنه که این شباهت در دایره زمان در کنار شباهت نفوس و ارواح برای بقای اینها و اون ایجاد روح وحدت، اینم تأثیر دارد. لذا عهدهای جمعی رو باید به شکلی قرار داد که هم منافات با وقت دوستان، کارهایی که دارن انجام میدن کمتر پیدا بکنه، هم امکان داشته باشه تو دایره زمان هم شباهت جسمی، هم شباهت نفسانی و هم شباهت روحانی ایجاد بشه، که از کردیم تو ماه مبارک رمضان این خواندن قرآن که یک سنت حسنه ای بود و هست و دوستان مشغول هستن، سعی بکنیم این سنت رو که عادتی شد در ماه مبارک رمضان از دست ندیم. و اگر هر روز هم بعدن نمیتونیم مثلا جزء رو بخونیم، لااقل در بعد از ماه مبارک رمضان عهد کنیم با هم دیگه. در یه ساعت جمع ها تشکل ها میتونن با هم عهدای خاص داشته باشن. حالا اگه یه تشکلی هستن با هم دیگه میگن ما بعد نماز صبح مثلا 50 آیه قرآن که در روایت هم آمده که لااقل 50 آیه قرآن رو بخونید، این عهد الهی است و این در حقیقت تکلیف بر انسان است که با این کتاب الهی که یک حقیقت حی زنده با شعور است ارتباط داشته باشه، مثلا قرار بذارن بعد از نمازهای صبح 50 آیه رو بخونن و بعد به کاراشون برسن، یا شب قبل از خوابیدن مثلا هر کدوم که براشون مساعده 50 آیه رو بخونن و بعد بخوابن، که خود این 50 آیه خواندن و توجه به قرآن که قرار شده تو این 40 روز ان شاء الله دوستان ادامه بدن و داشته باشن، با این نگاه ایجاد وحدت میکنن کم کم. ببینید وقتی این رابطه های وحدت زا که عهدهای جمعی است کم کم اضافه می شود، شدت وحدت بین این جمع هم کم کم ایجاد می شود، شباهت ها هم ایجاد، هر چی شباهت بیشتر ایجاد شه، محبت بیشتر ایجاد شه، وحدت بیشتر ایجاد شه، تأثیری که از این روح جمعی که ایجاد شده که تکثر نیست، کثرت نیست، کثرت هاش مقهور تحت وحدتشه، تاثیرگذاری بیشتر میشه. خب اگر ما این باور رو کردیم و این ضرورت رو دیدیم، گاهی به جای این که مثلا تو هفته فرض مسئله است، تو هفته مثلا روزی 5 ساعت بدویم بشه 35 ساعت 30 ساعت، به جای این گاهی میبینی که با این روح جمعی که ایجاد میشه، او وقت 20 ساعت اثر 30 ساعت رو ایجاد میکند، تصرف در فعل ایجاد میشود. وجود در حقیقت انسان وقتی وحدت زا باشد، تأثیر عمیق‌تر میشه، باقی‌تر میشه. اون کسی که از با ما ارتباط پیدا میکند، هر چقدر وحدت رو تو وجود ما بیشتر ببینه، وجودش از این تأثیر بیشتری میپذیرد. حالا این بحث ادامه داره، بحث‌های دنباله‌ای داره که انشاءالله باید بازم استفاده بکنیم. و دوستان سوالاتشون رو مدل افاده و استفاده مردم در تشکل سازی همرنگ و شبیه مردم شدن است. ببینید شبیه مردم شدن یه موقع هستش که میگن که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، این شبیه مردم شدن، شبیه شدن انفعالی از ضعفه، اما شبیه کردن فاعلی این از قوته. یعنی اگر ما اومدیم با فاعلیت کادری که هستند اومدن کنار هم، شباهت هایی رو با همین عهدهای جمعی و محبت ها و بغض ها، چون بغض ها هم شباهت ایجاد میکنند، بغض های مشترک هم شباهت ایجاد میکنند، همونجور که محبت های مشترک شباهت ایجاد میکنند، بغض های متضاد هم تولی هم تبری هر دو شباهت ایجاد میکنند. حالا اینا هی باید جز به جز دوستان داشته باشن سوالاتش رو، تا ایشالله اگر ما این نگاه رو کردیم، اون محبت هایی که قوت دارد نه از روی این است که انسان هی فعلیتاش از دست بده، هی کم کنه هی کم کنه، شباهت به جایی میرسه که توی یه چیز کوچیک با هم شباهت پیدا کنه، نه، شباهت باید با فاعلیت و با قدرت و با اختیار صورت بگیرد، نه از روی انفعال. و لذا اگر منتها این نکته درسته، البته اگر ما میخوایم شروع بکنیم نسبت به جذب مردم، از کجا شروع بکنیم؟ از شباهت های اونها استفاده بکنیم، البته، یعنی اون چیزی که نقطه شباهت اونها با کار ماست رو سبب حرکت، البته این کار بسیار دقیقی است. پس دو نکته است، یکی این که ما ضعیف کنیم خودمون رو تا شبیه اونها بشیم، یه موقع از نقطه های شباهت دار اونجا استفاده بکنیم تا اونها رو به نقاط دیگریمون، تو نقاط دیگری که قویه بکشانیم تا اونجا هم نقطه شبیه بشه. این درسته. یکی از دوستان سوال کرده که روش هم برای تغییر نظام محبتی داریم. البته اینم همین عهدهای جمعی یکی از کاراش همین تغییر نظام محبتیه که میتونه نظام محبتی رو، یکی از کارهایی که میتونه شکل بده و تصحیح بکنه و جلو ببره همین بحث عهدهای جمعی است. البته کارهای دیگه هم هست، مسائل دیگری هم هست، ان شاءالله اینا رو باید جلو ببریم. باز دوستان اگر که بله، محبت تا کجا؟ گاهن وقتی بحث محبت میشم گویان محبت هم حدی دارد. مرز محبت تا کجا؟ مرز محبت نسبت به محبوب ها متفاوته. یه موقع هست محبوب نامتناهی است، محبت مرز ندارد. یه موقع هست محبوب متناهی است، محبت نسبت به او تو دایره محبوب است. یه موقع هست من یه انسانی رو دوست دارم، این انسان هم مثل خود منه، خب این دوست داشتن حد دارد. البته محبت شباهت میاره، تو دایره مشابهت هست و شباهت هم میاره، اما حد داره. اگر حد بگذره این خودش تبدیل به چی میشه؟ غلط میشه. لذا مثلا یک دو تا مثلا دوستی که هم دیگر دوست دارن، اگر از به افراط بکشه میبینی که این رو همه کاری هم میندازه، این محبت به طوری میشه که دیگه این قدرت کاری هم این افراط. اما یه موقع هستش که محبت به رسول خداست، اون محبوب میشه، محبت به امیر مؤمنان است، او حدی ندارد. وقتی او حدی ندارد، انسان هر چقدر به او محبت پیدا میکند و بغض نسبت به دشمنش پیدا میکند، این باعث میشه که چی بشه؟ این باعث میشه که رشد بکند، وحدت در درون اینا شیطان شد و حدی هم نداره این محبت. خب اینم سوالی که دوستانی بود که محبت آیا حد داره یا نداره. البته به نسبت به محبوب است که حدودش معلوم میشه. یک از دوستان فرمودن که ساختار جمعی غیر سلسله مراتبی، خب این بحث خیلی خوبیه، خودش جلساتی رو ایشالله تو بحثامون هست که ساختار جمعی غیر سلسله مراتبی آیا داریم یا نداریم. ببینید ساختار جمعی سلسله مراتب دارد، اما سلسله مراتب ساختارها همیشه مخل نیست سلسله مراتب. مثلا ما در رابطه با انبیا داریم که یه بحث خیلی خوبی است در تو انبیا، این بحث دوستانم حتما ان شاءالله تفسیرش رو بعداً باید دقت بکنیم. یه بحث این است که از همه مردم میثاق گرفتن برای انبیا و از انبیا میثاق گرفتن برای اولوالعزم از انبیا و از اولوالعزم انبیا میثاق گرفتن برای نبی ختمی و وصیه اوصیا حضرت. ببینید خودش سلسله مراتب در میثاق و عهد است که این ارتباط ایجاد میکند. یا میفرماید که یوم جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، ای پیغمبر ما برای هر امتی میزان و شاهدی قرار دادیم که انبیاشون هستن و تو رو شاهد، علاوه بر اینکه میزان امتت هستی شاهد بر میزانها و شاهدها هم قرار دادیم. اینم سلسله مراتبه. یا مثلا کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، شما امت وسطی هستید که بر مردم میزانید و به صلاح شاهدی و پیغمبر بر شما شاهد است. حالا اگر این امت وسط منظور حضرات معصومین علیهم السلام هستن ممکنه روایت داره، به اصطلاح مقصود امت پیغمبرن که شاهد بر بقیه مردم هستن، ممکنه اینم روایت داره. خب پس اینم سلسله مراتب، اما این سلسله مراتب مخل نیست. پس هر سلسله مراتبی مخل نیست. باید ببینیم سلسله مراتبی که تو نظام محبتی، نظام محبتی سلسله مراتب رو اون نوع محبت همراه میکند، محبت سلسله مراتب رو اداره میکند، اونجا نه تنها مخل نیست بلکه مؤید هم هست، که خدای سبحان مثلا میگه امام جماعت مأمومی. این سلسله مراتبه، جلو نیفتید عقب نیفتید، این تمرینه، این آمادگیه. پس سلسله مراتب هست، نه جلو افتادن نه عقب، که اینا حالا تو روایات الا ماشاءالله مصداق داره، تو احکام و اعمال الا ماشاءالله مصداق داره، که باید اینا رو ببینیم سلسله مراتبی که اسلام پیشنهاد میکنه تو تشکیلات، آیا این سلسله مراتب مخلن مخل نیستن، چه چیزایی هست، اینا رو ان شاءالله باید ببینیم. قالب محبت ها در نظام مادی صورت میگیره، تشکر رو به سوی اهداف مادی سوقت، ملاک محبت هم تو در جهت کمال چیست، آیا همین محبت های مادی هم ممدوح هست؟ محبت مادی ممدوح به شرطی که نقطه آغاز باشه. مثلا فرزند وقتی به دنیا میاد محبت پدر و مادر رو داره، این محبت پدر و مادر رو داشتن محبت مادی از ابتدایی که بچه به دنیا آمده از اینجا فقط شکل گرفته، چون نیاز دارد تو دایره نیازهاشه و پدر و مادرش رو واسطه میبینه و رافع نیازش میبینه، ولی از اینجا آغاز میشه، پایان کار نیست. پس محبت مادی و در دایره مادی خدای سبحان گفته این وزنه رو بزنید، کسی که این وزنه رو نزده باشه، نچشیده باشه، اصلا محبت مادی نداشته باشه، این نمیتونه محبت معنوی رو هم بزنه. همون جوری که کسی که حس خاصی رو ندارد، مثلا چشم ندارد، از ابتدا کور مادرزاد بوده، نمیتونه تصاویر رو اصلا تصور بکند، کسی هم که محبت مادی رو نچشیده باشه حتما نمیتونه محبت‌های معنوی رو هم بچشد. یعنی از اینجا آغاز میشه اما پایان راه نیست. پس محبت‌های مادی آغاز راهه، پس باید این رو هم داشته باشیم. لذا پیغمبر به اون شخصی که گفت کی از بین ما که تا حالا فرزندش رو نبوسیده باشه، یه کسی فکر کرد این خیلی هنره و مردانگی، گفت من. پیغمبر فرمود دور شو از جمع ما، میترسم که وجود تو باعث بشه عذاب الهی بر ما نازل بشه که اینقدر قلب قسی شده باشه، یعنی همین محبت رو نچش. اما محبت مادی اگر فقط در مرتبه ماده موند، تعارض، تکثر، تضاد ایجاد میکند و باعث از هم پاشیدن میشه. اگر فقط در لذا آخرش میگه الاخلاء یومئذین بعضهم لبعضن عدو الا المتقین، اگر محبت فقط در دایره مادی بود به دشمنی منجر میشه و نتیجه صحیح گرفته نمیشه. ببخشید من تون دارم جواب سوالا رو میدم، چگونه میتونم محبت قلبی را افزایش داد؟ حالا این سوال عمیقیه، باید شما تو متاوی بحث داشته باشیم. گاهی اینقدر محبت زیاد میشه که اینقدر شبیه هم میشن که حتی مزاج ها و حتی مزاج جابجا و حتی همه خلق شبیه هم میشن، حتی اگر از راه دور فکر میکنن میفهمن و حتی بیمار. مثلا تو بچه های دوقلو روی این مسئله بیشتر هستن که براشون یه چیزی که پیش میاد این شباهت ها مثلا تو یکی زود اثر میذاره، حتی اگه همدیگر نبینن. یا مثلا مادرها و فرزندان روی اون شباهتی که مادر با فرزند داره، اگه برای فرزند توی جای دوری هم یه چیزی اتفاق میفته، این مادر قبل از اینکه این وسایل ارتباطی مخابراتی اینها باشه، بدون اینکه چیزی بشنوه احساس اون رو میکرد. اینها درسته، اینها از همین نگاه مادی آغاز میشه اما تو نگاه مادی نمونده، حتی یکی آن دیگه بله. اما این میتونه صفات بد رو هم منتقل کنه، البته اگر کنترل شده نباشه، گاهی صفات بد او تو این منتقل میشه، یا صفاتی که قابل تقلید نیست اختصاصیه به این منتقل میشه و همینا باعث اختلال هم میشه. پس محبت برای خودش چارچوب داره، هیته دارد، که اینا همه باید ایشالله تو جلسات مختلف اینا گفته بشه. سلب ها که تو جلسه قبلی بحث کردیم در ابتدا میتواند یک عهد جمعی درست کنه. این سلب ها با اینکه سلب هستن چگونه حب ایجاد میکنن؟ ببینید مثلا بغض مشترک ما نسبت به شیطان بزرگ آمریکا، این میتونه یه وحدت ایجاد بکنه یا نه؟ بغض مشترک ما نسبت به کسانی که ناسبی هستند و مبغض اهل بیت هستند در روایت نامده، البته. بغض مشترک ما نسبت به شیطان، بغض مشترک ما نسبت به سقوط، نسبت به نقص، نسبت به نبود کمال ها، همه با هم نسبت به اینکه یک حکم الهی در به اصطلاح جامعه زمین خورده، همه نسبت به زمین خوردن این حکم الهی که سلبی است ناراحت بشن، قصه بخورن. این میتونه یه حرکتی و یک جهشی و یک سرعتی رو و یک به اصطلاح حرکتی رو ایجاد بکنه. پس میتونه سلب‌ها و نقص‌ها و بغض‌ها میتونن در حقیقت چی باشن؟ حرکت‌زا باشن. حالا اینا تون تون داریم میگیم، اینا همه حرف داره. نسبت بین تعهد و محبت چیست؟ خب این باید یه بحثی داشته باشیم راجبش، که تعهد به دنبال محبت میاد. هر چقدر محبت عمیق‌تر باشه، تعهد عهد به دنبالش میاد. لذا نسبت بین حضرات انبیا تو نظام عهدشون که داشتن، اونجا در حقیقت چی بودش؟ نظام عهد انبیا باعث میشد که نسبت به همدیگه عهد داشته باشن و نسبت به خدای سبحان، همین عهدشون محبت ایجاد میکرد. لذا از ابتدا حضرت آدم تا در حقیقت حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام، همه نسبت به نبی ختمی محبت شدید داشتند و در اوج استراراتشون به حضرات معصومین اهل بیت علیهم السلام، خمسه طیبه، پیغمبر اکرم، این محبتشون باعث میشد که همون عهدی که داشتن محبت داشته باشن و این محبت باعث میشد که اینها تعهد نسبت به او پیدا بکنن، که تعهد از عهد میاد و عهد یک زمانی رو به عهده گرفتن است، عهدی رو به عهده گرفتن است تا با این محبت انجام. چون گاهی آدم کاری رو میخواد انجام بده از روی محبت خیلی راحت میشه، گاهی کار رو از روی محبت نیست، خیلی سخت میشه. پس محبت میتونه کار رو ساده بکنه. لذا عاشق‌ها کارهای سخت ازشون ساده میشه تو اون جایی که محبوبشون میخواد. پس تعهد برای با محبت، خیلی تعهد عمیق میشه و تاثیرگذار. ظاهرا وقت گذشته، سوالات دیگر رو ان شاءالله جلسه آینده سعی میکنیم جواب بدیم، یه خورده تعاملی تر بشه، بلکه ان شاءالله این فعال بودن و تعاملی تر شدن برای دوستان هم ان شاءالله بهتر باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در پیام رسان ایتا و بله همراه ما باشید. آدرس @